بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. حديثي از پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دنباله وسایایی که به ابوذر دارد و بسیار آموزنده. فرمود یا ابوذر ان الرجل لیذنب الذنب لیذنب الذنب فَيَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قال يكون ذلك الذنب يكون ذلك الذنب نصب عينيه نصب عينيه تائبا عنه تائبا عنه فارا از ماده فرار فارن الى الله عز وجل حتى يدخل الجنه. پیغمبر در این وصایا به ابوذر فرمود گاهی انسان یک گناهی میکند و همون گناه او را اهل بهشت میکند. تعجب کرد کیف ذلک لعبی انت و امی یا رسول الله، مگر میشه گناه سبب بهشتی شدن انسان بشود؟ فرمود بل، گاهی گناهانی انجام میده، همیشه در مقابل چشمان او هست، دائما توبه میکند، در مقام جبران است، به سوی خدا میرود و همین او را بهشتی می کند. ذنب در لغت خب به معنی گناهه. چرا به گناه ذنب می گن؟ چون ذنب با ذنب از یه ماده است. ذنب یعنی دم و دنباله، دنباله چیزی را ذنب می گن، یا دم حیوان رو ذنب میگن، به گناه هم ذنب میگن. بعضی از مفسرین و اهل لغت میگن علتش این است، گناه دنباله داره، عاقبت هایی به دنبال میاره، عواقبی داره. چون گناه عواقبی داره بهش ذنب میگن، که با ماده ذنب یکیست. مهم این است که ما بدانیم گناه عواقب داره. یه دروغ امروز من میگم، این باد هوا نشد، یه غیبت میکنم، باد هوا نشد، عواقب داره. هم عواقبی دارد در درون جان و روح من، هم عواقبی دارد در زندگی دنیای من، هم عواقبی داره در آخرت من. سه رقم عواقب داره. عواقبی در روح انسان، هیچ زیانی هم این گناه نظر زندگی به من نرساند، این دروغی که من گفتم به اندازه خودش قلب منو تاریک میکنه. میگن اولین ضربه ای رو که آدمی گناهکار میزنه به خودش میزنه. ظالم اولین ظلم رو به خودش میکنه، برای اینکه دستش که بلند شد برای سیلی زدن به شخص مظلوم، اول یه تاریکی ظلمات در درون قلبش مقارن اون ایجاد میشه. که در احادیث داریم آدم هر گناهی که میکنه نقطتون سودا در قلبش پیدا میشه، اگر گناه دوم کرد یه نقطه تاریک میاد کنار او، سومی چهارمی، تا اینکه تمام قلب رو میپوشاند و اونجاست که بازگشت برای انسان مشکل میشه. قرآن میگه و احاطت بهی خطیعته، کسانی که گناه بکنن و احاطت بهی خطیعته، تمام وجود انسان تو گناه آلوده بشه. این دیگه بازگشت این آدم به این آسانی ممکن نیست. اون وقت که یه نقطه تاریک است، بقیه نقاط قلب که روشن است قیام میکنن بر ضد اون نقطه تاریک، اون نقطه تاریک رو از بین میبرن. بنابراین اولین عاقبت، اولین ذنب در هر ذنبی همون ضربه است که به خود انسان وارد میکنه و به روح و جان انسان وارد میشه. این اولین ضربه است. آدم بدون گناه پیش از آنی که به دیگری صدمه بزنه به خود او صدمه میزنه. دومین اثر در زندگیشه. بنده به شما دروغ بگویم، شما هم به من دروغ بگویید، ما به هم اعتماد نمیتوانیم بکنیم و مهمترین سرمایه زندگی دست جمعی و اجتماعی اعتماده، اعتماد متقابل. آخرت رو کار نداریم، قلب و روح انسانم تاریک میشه، کار بهش نداریم. میخواییم زندگی دنیایی داشته باشیم، کذب اعتماد متقابل رو از بین میبرد و مهمترین سرمایه برای جامعه اعتماد متقابله. من به شما اعتماد ندارم، شما از من اعتماد نداری. من دائما از شما میترسم، شما هم میترسید. من دائما باید حواسم جمع کنم، شما کلا سر من نذاری، من کلا سر شما نذارم. خب این زندگی دست جمعی تبدیل به زندگی انفرادی میشه. نمیتوانیم از تعاون بهره بگیریم و با هم زندگی معاونت آمیزی داشته باشیم. اینم یه ضربه است که گناه به انسان میزنه. ضربه سومی که گناه به انسان میزنه به آخرت انسان میزنه. گناهان انسان همراه انسان هست. اینو باور کنیم که نابود نمیشه. این دروغی که 50 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال قبل از من صادر شده است، این هستش، نابود نشده و در عوالم بعد قدم به قدم سایه به سایه همراه من. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روز قیامت که میشه انسان میبینه. بعضی از مفسرین ینظر رو معنی ینتظر رو گرفتن، ینتظر ما قدمت یداه رو هم به معنی جزا گرفتن، جزای ما قدمت یدا، برای اینکه عنایتی به تجسم اعمال نداشتند. اگر تجسم اعمال رو باور کنیم دیگه نه ینظر به معنی ینتظر می شود، نه تقدیری لازمه. خود عمل میاد مقابل چشم انسان، انسان می بیندش. و بزرگترین مجازات انسان و کیفر بدکاران دیدن اعمال خودشونه در قیامت. و بزرگترین جایزه‌ای که به صالحان میدهند دیدن خود اعمالشون در مقابل چشمشونه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، سوره نبأ، وقتی میبینه این اعمالو وحشت میکنه و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، وحشت که پیدا کرد میگه کاش من تراب بودم، کاش بودم. از اول خاک بودم، از جمادی نامی و از نامی حیوان و از حیوان ز انسان سر نمی زدم. اگرم از اول خاک نبودم، بعد از آنی که مردم و خاک شدم، ای کاش حشر و نشری نبود، حیوانی بودم، خاکی بودم. تازه خاکم برکاتش بیش از یه انسان گناهکاره. خاک و یه دانی بهش می افشانیم، 700 دانه به تو گاهی پس می دهم. این همه برکات داریم. و اما کافر چی؟ یا لیتنی کن دو تراب که میگه تازه تراب هم نمیتوانه باشه، از تراب هم پایین تره. در هر صورت گناه رو انسان باور کنه که سه نوع عکس العمل داره: عکس العملی در روح انسان، عکس العملی در زندگانی انسان، عکس العملی در عوالم بعد که همراه انسان. باور کنی انسان اینو، مسئله باور کردن مسئله مهمیست. این جمله یه وقت شاد خدمتتون عرض کردم که یکی از اصحاب نزدیک مرحوم آیت الله بروجردی تعریف میکرد اونو، از جمله تعریفات میگفت قیامت رو باور کرده بود. یه عالم باید باور کنه دیگه، این چه تعریفیه؟ بعد که آدم فکرش میکنه میبینه نه، این حرف بزرگیه. باور کنه انسان، همون رقم که باور کنی این آتش آتشه، کدام عاقل آتش رو برمیداره تو دهنش میذاره؟ اگر باور کنی الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، هیچ عاقلی این کار نمیکنه. و باور نیستی که چطور آتش شما برمیداری بر نمیداری؟ هیچ کس جز بچه خیلی نادان، خیلی کم سن، کس بر نمیداره آتش. دیوانه ها هم دیگه نشده که آتش بردان تو درشون بزنن. اما چطور انسان اموال و یتامال رو بر میداره و ظلمن میخورد و مسلمان هم هست؟ آیه انما یعکلون بله الذین یعکلون اموال و یتامال ظلمن انما یعکلون فی بطون امدارن هم میخوانی. هم باور نکرده دیگه، مهم اون باوره. باور کنه انسان گناه روحشو تاریک میکنه، تا بیاد دو مرتبه پاکسازی کند طول داره. گناه تو زندگی دست جمعی ما اثر میکنه، گناه در عوالم بعد همراه ما. بس این انسان باور کنه مشکل حل میشه. به هر صورت در این حدیث میفرماید گاهی گناه باعث این میشود که انسان بهشتی بشه. این گناه وقتی از انسان سرزد عکس العمل‌های متفاوتی داریم. بعضی ها در مقابل گناه بی‌تفاوتن، عکس العمل غفلت. بعضی ها در مقابل گناه مغرور هم میشن، ظلم کرده خیال میکنه پیروز شده، اصلا مغرور میشه. عکس العمل غرور، عکس العمل غفلت. اما گاهی عکس العمل انسان در مقابل گناه عکس العمل ندامته، شرمساریه. تا آخر عمر خودش شرمسار بود. وقتی ندامت شرمساری بود دائما در مقام جبرانی، همین چیزی که در مقام جبران شد باعث نجات میشه. عیناً مثل این است که انسان یه بار بیمار شده و بعد از این دیگه مقابل چشمش این بیماری دائما خودش حفظ میکنه، مبادا دو مرتبه گرفتار اون بیماری بشه. همین بیماری اول باعث نجات او میشود. شکست گاهی نردبان ترقی است، شکست احد نردبان پیروزی شد برای مسلمانان در تمام جنگ های بعد. گاهی اینطوریه. منظور این است که این گناه یه گناه سازنده است. کسی نمیگه انسان بره گناه بکنه برای اینکه مقابل چشمانش باشه. هدف این است که اگر گناهی از او سر زد دائما مقابل چشمش باشه. این آدمی که گناهی ازش سر زده دائما خودش شرمسار میبینه، از اون آدمی که عبادتی کرده دائما خودش طلبکار خدا میدونه، این اولی از دومی به نجات نزدیکتر است. اون مقروره، خودش طلبکار میدونه. اولی دائما خودشو بده کار میدونه، ذره بی مقدار میدونه. یا ابازر ابن الرجل لیذنب الذنب فیت خلوبه الجنه فقلت و کیف به ابی انت و امی یا رسول الله قال یکون ذالک الذنب نصب عینیه تائبا منه فارن الالله عز و جل حتی یدخل الجنه. امیدواریم انشاءالله ما هم گناهی اگر از اون سرزده این نصب عینیه اینمون باشه و همین مایه نجات و خودسازی ما بشه. برگردیم به بحث اصولی ما. گفتیم بقیه هنا امورون در ذیل بحث وجوب مقدمه اموری باقی مونده. امر اول این بود که از این دلائلی که برای وجوب مقدمه گفتیم بعضی رو پذیرفتیم و بعضی رو اشکال کردیم، از این دلائل چه استفاده می شود؟ آیا وجوب مقدمه علی نحو الاطلاق یا مقدمه موصله؟ دیروز آخر بحث اشاره کردم، بعضی ها مایل بودن یک کمی توضیح داده بشه. عرض کردم از مجموع این دلائلی که گفتیم و پذیرفتیم برای وجوب مقدمه، لا یستفاد الا وجوب المقدمت الموصله. یکی از این دلائل مقایسه اراده تکوینی و تشریعی بود. مسلم این دلالت بر مقدمه موصله میکنه، بر اینکه اراده تکوینی انسان به صعود علی الصعد که تعلق گرفت از آن ناشی میشود اراده ای به نصب سلمی که موصل بشود. نصب سلم غیر موصل هیچ وقت انسان اراده ای بهش تعلق نمیگیره. و هاکذا دلیل دوم که وجدان بود، وجدان حاکم بر این نیست که شما نصب سلم کن و بالا نرو. نصب سلمی را میخواهد که موصل بشود به صعود علی الصعد، و الا اگر صعود علی الصعدی نباشه صد هزار نصب سلم مورد علاقه مولا نیست. اون علاقه طبعی یا به قول آیون وجوب ترشحی که معنی کردیم وجوب ترشحی را نمی آید جز به مقدمات موصله، اینا واجب. و همچنین دلیل سومی که آوردیم که در روایات و آیات امر به مقدمه بسیار شده، فس او الى ذکر الله فنفرو ثبات او انفرو جمیعا امتحنوان فقسل وجوهکم و ایدیهکم، این آیات زیادی که امر به مقدمه شده، همه اینها قدر متیقنش شامل می شود موصله را، و الا غیر موصله نمی گیره. پس او الى ذکر الله، برید نماز جمعه بکنید، برید تو در وسیله برگردید. هیچ وقت پس او الى ذکر الله معنیش این نیست برید در مسجد و موصل به صلات نشه برگردید. میدان جنگ برید انفرو، و بعد از میدان جنگ جنگ نکنید و جهاد نکنید برگردید. مسلم یه همچین اطلاعی در اینها نداره. از الى جمیع ذالک، حرفی که در بحث مقدمه موصله گفتیم و اون مقدمات حرام بود، مقدمات محرمه، نه مقدمات حرام، مقدمات محرمه. هیچ کس نمیتونه در مقدمات محرمه بگه حرمتش برطرف میشه بدون اینکه موصل باشه. وارد عرض قصبی بشید، انقاض غریقم نکنید و این برای شما حلال باشه. نخیر، اون وقتی حلال است که شما به این نیت برید و منتهی بشه. اگرم منتهی نشد با مانعی برخورد بشود که معذور باشید، و الا اونی رو میخواهد که موصل بشود، و الا حرمت چرقم برداشته میشود از این که وارد دار قصبی بشوید بدون این که ابدا انقاض غریقی هم نکنید، تفریحی بکنید و برگردید. این امر اول تمام. و اما امر ثانی که داریم این است که نه گفتم مقدمه محرمه مطلب رو واضح تر میکنه، نه در خصوص اینجا. این دریچه ایست برای حل کلی مسئله، فرق بین مقدمات که نیست. نمیشه همچین چیزی؟ یعنی ای مانع بشه ها، اگر مانع بشه حرمت برطرف نشده بود. شما خیال میکردی و وارد شدی، شما معذوری به واسطه ندانستن. و اگر علم غیب داشتی که به مانع برخورد میکنی، از اول نمیبایست وارد بشی. نمیدانستی به مانع برخورد میکنی، وارد شدی در حالی که خیال میکردی میتونی انقاض قریب کنی. بعدا معلوم شد نه، این مقدمه حرام بوده، مثل قضای حرامی که انسان روی جهل میخوره. حرمت قضا از بین نرفته در واقع، در مقام ظاهر شما معذور بودید، فعلیت برای شما نداشت. بگذرم، مقدمه حرام میرسید. و اما امر ثانی، جز اموری که میرسه مقدمه حرام بعد. امر ثانی این است که بعضی ها بین سبب و غیر سبب در مسئله وجوب مقدمه تفصیل قائل شدند. گفتن اگر مقدمه سبب باشد واجبه، اما غیر سبب واجب نیست. یا به تعبیر دیگر، اونجایی که خلاصه لاینفک از المقدمه است، سببی است که لاینفک، در اینجا واجبه و الا نه. دلیلی که آوردن اینه، گفتن از تکلیف لا یتعلق الا بالمقدور، از تکلیف لا یتعلق الا بالمقدور، و اونی که مقدور است سبب است، سبب است نه مسبب. بنابراین کشف میکنیم که سبب واجب است، غیر سبب نه واجب نیست. از خودم ها نقل کردم. بله، حالا میدونی از متأخرین هم یه بحث، هم از محقق نوعی، از مرحوم شیخ داریم که اونها تفصیلون فی تفصیل میرسیم. از خودم ها نقل کردم، این یک عقیده قدیمیه. بله، هرچی هست در بین قدمای اصحاب. خب جواب این استدلال واضح و ظاهر، امروز برای ما واضحه. وان این است که دو اشکال به این استدلال وارد می شود. اشکال اول این است که لازمه این حرف این است که اصلا واجب سبب باشه، مسبب اصلا واجب نباشه. لأن التکلیف لا یتعلق بالمقدور، و مقدور هم سببه، اصلا مسبب لا یتعلق به التکلیف. این معنی وجوب سبب نشد، معنی شد ذل مقدمه اصلا نیست. یعنی امر به مسبب ینقلب الى الامر به سبب، چون مسبب مقدور نیست. چیزی که مقدور نشد، بنابراین امر بهش تعلق نمیگیره. چی مقدوره؟ سببه. القاء فی النار مقدوره، اما احراق که مقدور شما نیست، کار آتشه. پس امر لا یتعلق بالمسبب و یتعلق بالسبب. این خیلی خوب شدن، بس اینطوری بگن، نگن تفصیل در وجوب مقدمه. ملتزم شدن میدونی، بس اینو بگن، نگن ما در مقدمات مفصلیم بین سبب و غیره. بگن اصلا امر به مسبب میاد روی امر به سبب، امر نفسی هم میشه، امر غیری هم دیگه نیست، ربطی به بحث وجوب مقدمه نداره. یکون امرا نفسیا متعلقا به سبب و لا یتعلق امر به مسبب. اولا این طوری بگید، نگید ما مفصلیم در وجوب مقدمه. و ثانیا المقدور بالواسطه مقدورون، مسبب هم بالواسطه مقدور برای انسان. همان گونه که القاء فنار فعل انسان است بلا واسطه، احراق هم فعل انسان است مل واسطه. اون چه ما لازم می دانیم این است که چیزی مقدور انسان باشه ولو به صد واسطه. شما میگید اون چیزی که مقدوره فقط سبب مسبب مقدور انسان نیست، نه خیلی مسبب هم مقدوره، منتها مقدور من واسطه است. با صد واسطه اگر چیزی مقدور باشه کافیه. ما در تصدیق قدرت میخوام، بیش از این نمیخوایم. اگر قدرت بود ولو به صد واسطه کافیست برای تکلیف. بنابراین تعلق تکلیف به مسبب هیچ اشکالی نداره، ولو بلا واسطه مقدور من نیست اما محل واسطه مقدوره. پس جواب دوم این شد که المقدور بالواسطه مقدوران و قدرت برای تکلیف کافیست، خواه بلا واسطه باشه خواه محل واسطه باشه. این خب یه بحثیست که امن دارن اینا رو که از بله هم میشه باید بگیم خروج از محل نزاع چون بحث واجب نفسی ننگریست و هم خروج از محل نزاع چون تفصیل نیست در مسئله مقدمه. انکار وجوب ذل مقدمه است، از این نظر هم محل نزاع خارج، از دو جهت از محل نزاع خارج. ولی که هاهنا تفصیل آخر، این تفصیل اولی که از کردن مال قدقا است، این جوابش معلوم. هاهنا تفصیل آخر محقق نائینی داره رضوان الله علی در اجود و تقریرات از ایشون نقل شد. خلاصه تفصیلی که ایشون داره، ایشون میفرماید گاهی سبب و مسبب دو عنوانند برای دو فعل، گاهی دو عنوانند روی یک فعل. اولین مثال خودشون زده، ما مثاله خودشون رو بگیم چون مثال ها مورد مناقشه واقع شده. مثال برای اونجا که دو عنوانه روی دو موضوع خارجی گفتن شرب الماء و رفع الاتش. شرب ماء این سبب رفع اتش مسبب، این دو عنوان رو دو موضوعه. شرب ما این کاریست که ما حرکت میدیم در آب و میاریم تو گلومون میریزیم، اما رفع آتش این چیزیست که قائم است به فرض کنید کبد انسان یا به امعا و احشا انسان و خون انسان که آب به مقدار لازم رو جذب میکنه و حالت رفع آتش پیدا میشه. پس رفع آتش و شرب ما دو عنوانه روی دو موضوع خارجی منطبق جداست از هم، اما گاهی دو عنوان روی موضوع. ایشون مثال زده است به القاء فی النار و احراق. میگه القاء فی النار و احراق دو عنوانه اما روی همه حرکت یاد من یکی معنوان یکیست در خارج، عنوان دو تاست. ایشون میخواد بگه ما قسم اول رو باید در مسئله وجوب مقدم داخل نزاع بدونیم، قسم دوم اصلا داخل نزاع نیست چون بازل مقدمه در خارج یکیه، وحدت داره، دو عنوان بر یک عمل. خلاصه کنم تفصیل محقق نائینی این شد اونجایی که دو عنوان باشد سبب و مسبب و دو معنوان، اینجا داخل در نزاع است در بحث مقدمه. کسی که مقدمه واجب واجب میدونه اونو واجب بدانه، نمیدونه نه. و اما اونجایی که دو عنوان است منطبق بر موضوع واحدی است، این از مسئله وجوب مقدمه و نزاع خارج است چون این ذل مقدمه شده در خارج و بنابراین وجوب که آمده روش آمده دیگه نزاعی نمیشه کرد. حرکت واحده بگیم واجب است یا واجب نیست، بازل مقدمه سبب و مسبب اتحادی پیدا کرده در خارج و یه نوع وحدت خارجی داره، بنابراین جای دعوا درش نیست.
خارج
بله
فائز قدرت مسبب نداره،
اون که جواب دادی، اون که جواب دادی، مقدور بالواسطه مقدور، اونو جواب دادیم، اون بحث سابق بود، مقدور بالواسطه مقدوره، بنده هم قدرت بر
بالواسطه دیگه اصلا قدرت نداره.
چرا دیگه بالواسطه است که آب میخوره زیر مقدم آسمان
دیگه من دستش رو خاموش کنه؟
با وسیله میتونه بالواسطه بالواسطه میتونه بالواسطه میتونه به القاء سنار میتونه
یک کاری سبب داره.
بازم شما تو ذهنتون این است که باید مقدور حتما بلاواسطه باشه. مقدور بلاواسطه و بلواسطه هر دو مقدور است، فرق نمی کنه. حالا اجازه بدید این کلامی است که از محقق ناینی است در اجوب. یه اشکالی در حاشیه اجوب و تقریرات به ایشون کردن که اون اشکال برمیده ما واردی و آن این است که مناقشه در مثال کردم، گفتن این مثالی که شما زدید احراق و القاء فی النار، میگه دو عنوان روی معنونه، این دو عنوان روی دو معنون، این هم مثل شرب ما رفع عطشه. برای این که القاء فی النار این حرکت ید من، اما احراق تأثیر آتش در این موجوده. آتش اثر بذاره در این کاغذ و بسوزاندش، این غیر از حرکت دست منه که اینو پرتابش کردم وسط آتش. این دو عنوان دو معنون در خارج، معنون که یکی نیست. گفتن اصل مطلبتون درسته ولیکن مثال مثال نادرستی هست. این یه مناقشه است در مثال که در حاشیه اجود و تغییرات ایشون ایراد کردند و ایرادم وارد. ولیکن یرد و اشکالان آخر علاوه بر این اشکال دومی وارد میشه و آن این است که مگر میشود سبب و مسبب در خارجی وجود باشه؟ ما که اینو نفهمیدیم اصلا ایشون چی میخواد بگه، منظورشون چیه؟ در خارج مگر وحدت بین سبب و مسبب ممکنه؟ اگر وحدت داشته باشد که دیگه سببیت و مسببیت از بین میرود. معنی سبب و مسبب اینست دو وجود در خارج باشه، نه دو عنوان منطبق بر وجود واحد. ایجاد علت وجود نیست. کی ایجاد علت وجود میدونه؟ کی ایجاد علت وجود میدونه؟ ایجاد عین وجوده، ایجاد علت نیست. خدا علت شده، نه فعل خدا علت شده. اشتباه همینه، خدا علت است نه ایجاد خدا علت. ایجاد عین وجوده. اون که علت بالاختیار نیه، علت بالاختیاره، اون یه بحث دیگریه. اون علت مستر که نیست، خداوند فاعل مختاره نه فاعل مستر. دقت کنید عرضم، و این شکی داری نیست. اصلا من نمیفهمم ایشون چرا اینو گفته، منظور چیه؟ علت و معلول بلا اشکال با دو وجود در خارج بوده باشن، یکی ناشی از دیگری بشه، نه یه وجود با دو اعتبار ذهنی. اگر دو چیز مثل ایجاد و وجود باشه، یک امری در خارج است. تو ذهن شما اینو تبدیلش به دو تا میکنی، ایجاد وجود. من ناحیت نسبت الی الفاعل ایجاد و من ناحیت نسبت الی القائل قابل وجود. این باب علت معلول درست نمیشه. علت معلول معنیش این است که دو وجود در خارج باشه، دو عنوان باشه، دو معنون بوده باشه. و الا اگر یه معنون باشه تو ذهن جدا میکنی، این تعدد تو ذهن علت معلول ساز نیست، سبب و مسبب درست نمیکنه در خارج. انتظاعات ذهنی شماست، در خارج وحدت پیدا میکنه. خلاصه این است که ما نمیفهمیم اصل مطلب ایشون رو که چگونه ممکن است علت و معلول دو عنوان باشند، معنون واحد باشد و وجود واحد باشه. این معنیش انکار علیت است و برچیدن نظام علیت و پناه بردن به اعتبارات ذهنیه، این علیت خارجیه رو باید برچینید و انکار کنید با این بیان. پس این تفصیل هم تفصیل نشد، اینا همش من در ذیل امر ثانی دارم میگم. در اینجا حرکت دست قائمه به دسته، حرکت مفتاح قائمه به مفتاح، انفکاد نیست، نه این است که تعدد نیست. ببینید باز خلط میشه بین انفکاد و بین تعدد. الحرکت القائمت بالید این یه وجود خارجیست، الحرکت القائمت بالمفتاح یه وجود دیگره، منتها اینا لاینفکانه، یک علت یکی معلوله. این غیر از این است که دو حرکت دو عنوان بیاد روی موضوع واحد، قائمه به موضوع واحد باشه، این قائم به دو موضوع در خارج. به هر صورت علت و معلول نیستن، اگر در خارج وحدت داشته باشه علت و معلول نیست. نخیر علت معلول نیست، اگر در خارج وحدت دارن علت معلول نمیشن. بگذاریم آقا، این مطلب عقیده ما انکار بحث علیت است، علیتی که همه شناختن، علیت در خارج، ترشح وجودی خارجیه است و این نمیشود مگر تعددی باشه، مسائل ذهنیه، اعتبارات ذهنیه که علت معلول خارجی درست نمی کنید. و هاهنا تفصیل ثالث، اینا همه زیر امر ثانی داریم بحث میکنیم راجع به سبب. تفصیل ثالثی هست که مفهوم ها شیخ در درر اصول دیدم داره، با اینکه درر کتابی خیلی فشرده، اما این مسئله رو خیلی مفصل ایشون ذکر کرده تحت امر سادس، الامر سادس مفهوم ها شیخ در درر داره. حاصل تفصیلی که ایشون داده این است، بحث رو این رقم عنوان کرده که اصلا امر به مسبب امران به سبب املا، تفصیل در وجود مقدمه ندادی، الامر به سبب ام الامر به مسبب امران به سبب املا، یعنی امر به مسبب رو برچینیم ببریم فقط روی سبب یا نه، امر به مسبب یعود و امر به سبب یا لا یعود، که اصلا معال امر مسبب برچیده بشه و بیاد رو سبب. میگه در اینجا سه قوله یا سه احتمال. وچه اول این است، بگیم همیشه عواملی که روی مسبب است میاد روی سبب، به اعتبار اینکه چون مقدور نیست مسبب، سبب مقدوره، بنابراین همیشه عوامل روی مسبب بیاد روی سبب، چون مسبب مقدور نیست سبب مقدور. یه وجه. وجه دوم این است که عوامل مسبب هیچ وقت روی سبب نمیاد. چرا؟ دلیلی که سابقا داشتیم، مقدور بالواسطه، مقدور امر روی مسبب روی سبب نمیاد. وجه سوم بیان فرق بذاریم، معلوم ها چه خودش مختارش این تفصیله، تفصیل در تفصیل، خودشون میگه بیان تفصیل قائم بشه، بگیم گاه میشود که سبب من قبیل الاله است، از قبیل آلات، که قدرت انسان رو به مورد اثر میرسانه. میگه مثل تیشه نجار، تیشه که میشکافت چوب را، نه این از تیشه میشکافه، تیشه نیروی شما را متمرکز میکنه در یه لبه تیزه، تیشه خودش کاری نداره، این لبه تیشه تیزه، دست شما پهنه، اگه بزنید به چوب نمیشکنه، اما لبه تیشه تیزه، قدرت زور بازوی شما میاد روی خط باریک و لذا اینو میشه کافی میرکنه، پس قدرت بازوی شما را منتقل به این چوب میکند، منطقه کارش اینه، ولذا هرچی دم کارد و تیشه تیزتر باشه، یعنی نقطه اتکا باریستر باشه، تمرکز قدرت بیشتر میشه و تأثیرش در اون چوب بیشتر میشه. به کار تیز، کارد تیز یعنی کاردی که اون نقطه اتکایش کمتره. یه وقتی این طوریه، یه وقتی نه این طور نیست، بلکه خود اون به اصطلاح سبب، خود اون واسطه دارای یک قدرتی از خودشه، مثل آتش. شما القای در نار میکنید، آتش یک قدرتی داره میسوزانه، نه اینکه زور بازوی شما منتقل به آتش میشه. یا یه انسان رو میاندازن جلوی درنده، درنده او رو میدرد، درنده او رو میدرد. قدرتی در خود درنده است، قدرتی در خود آتشه. بنابراین اسباب مختلفه، یه وقت اسبابی من قبیل آلاته و قدرت رو منتقل میکنه، خودش چیزی نداره تیشه. یه وقت نه، خود اسباب دارای قدرتی هستن، مثل سوزندگی آتش و اون درندگی حیوان درنده. ایشون میگه ما با تفصیل در این مسئله قائل بشیم، بگیم در قسم اول امر روی مسببه، روی مسببه، به علت اینکه این شکافتن فعل ماست، شکافتن چوب فعل ماست و این زور بازوی ماست که منتقل به چوب می شود، شکافتن چوب فعل ماست و بنابراین امر روی مسبب هست. اما در احراق میگه امر روی مسبب نمیتونه باشه، احراق کار من نیست. در کشتن این شخص به وسیله درنده این کار من نیست، امر و نهی آمده روی القا. پس امر به مسبب، امر به سبب در اون جایی که فعل فعل من نیست. اون جایی که فعل فعل من است، در اونجا نه امر به مسبب، همون امر به مسبب روی مسبب هست. ایشون میخوان بگن بعض جا باید امر به مسبب یا روی سبب، مثل القاء فی النار، و بعض جا میخوان بگن نه، امر به مسبب به قوت خودش باقیه، شکستن چوب کار منه. این خلاصه کلامشون، خیلی مفصله بحثشون. من یه جمله عرض کنم چون دیگه دوست داشتم بس این بحث رو تمامش کنیم بریم امور دیگری که دنباله باقی مونده از مقدمه واجیه. عرض ما این است که آقا باز ایشان مثل این که در این فرمایش بفرمودن، مفهومش این است که منکرن به این که مقدوره بالواسطه، مقدوره بالاخره سوزندن مقدور بالواسطه شما هست یا نیست؟ جواب بدید. اگر هست میشه باید امروش باشید، چرا امروش ازش برمیدارید؟ یا کشتن این شخص آیا مقدور بالواسطه شما هست که بیاندازید تو قفس شیر یا نه؟ وقتی مقدور بالواسطه هست میشه باید بهش هم تعلق بگیری. نکته مهم اینجاست، این نکته رو دقت کنید، ما در امر تابع نیستیم چی فعل شماست. صفر می کند فعل من هست یا فعل من نیست، ما تابع این هستیم چی مقدور شماست. ما در تکلیف کار به فعل نداریم، کار به قدرت داریم. دریدن این انسان فعل بنده نیست، خب بگید نیست، ولی مقدور هست یا نیست؟ همون استناد، استناد به من دارم. ما اونی که میخواییم در تکلیف استناده، صدق فعل من بکنه یا نکنه ما نوکر این نیستیم، ما تابع این هستیم که استناد به من داشته باشه و مقدور من باشه تا قابل تکلیف باشه. ایش نه فعل من نمیخوام، عرفاً ما سر نمیخوام، عرفاً باید مقدور من بشه. اشتباه همینه، فعل من نباشه ولی مقدور من باشه کافیه، استناد به من داشته باشه بسه. اونی که مقدور من است، من فکر میکنم تمام اشتباه از اینجا پیدا شده که خیال میکنن صدق فعل لازمه، در حالی که اونی که در تکلیف لازمه سبق فعل نیست، بلکه مقدور بودن و استناد است.